سلام و شام بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. خبرگزاری دی پی جرمنی از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر داده و قربانیان را از زاره ها خوانده است. در گزارش آمده که این 5 تن روز گذشته از سمنگان به سوی مزار شریف در حرکت بودند که در مسیر راه موتر عاملشان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از یک مقام طالبان که نامش را ذکر نکرده گفته که حادثه در دره صوف ولایت سمنگان رخ داده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. هند از جامعه جهانی خواسته که همزمان با تمرکز بر درگیری‌ها در اوکراین، افغانستان را هم فراموش نکند. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در سخنرانی دیروز خود در کنفرانس خصوصی جیوپولیتیک در دهلی نو تاکید کرد که جنگ اوکراین یک موضوع مهم است، اما او سکوت کشورهای اروپایی و مشکلات کلیدی مانند افغانستان را زیر سوال قرار داد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از آقای شنکر نوشته که گفته است جهان باید در مورد فاجعه انسانی بزرگ در افغانستان پس از خروج غرب اقدامات لازم کند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و یک دیپلمات سویدنی در مورد عملات اخیر و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفتگو کردند. آقای وست ناوقت روز گذشته در توییترش نوشت که با نیکلاس کوانستروم رئیس بخش آسیا و پاسیفیک در وزارت خارجه سویدن دیدار کرده و گفته که در این دیدار در مورد کمک‌های بشر دوستانه، حقوق هم افغان‌ها، عملات اخیر بر غیر نظامیان و وضعیت اقتصادی افغانستان گفتگو شده. استخبارات بریتانیا امروز خبر داد که اوکراین بخش بزرگ حریم هوایی خود را تحت کنترل گرفته. همزمان با این روسیه اعلان کرده که صادرات گاز را به دو کشور اروپایی که با روبل پرداخت نمی‌کردند متوقف ساخته. بعد از آن که کشورهای غربی به خاطر تجاوز نظامی روسیه بر اوکراین تحریم‌ها را بر مسکو وضع کردند، مسکو از تمام کشورها خواست که گاز این کشور را عوض یورو و دلار با روبل روسی خریداری کنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مسکو گفت که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. روسیه در 24 فوریه عملیاتش بر اوکراین را آغاز کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی و رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. از کشته شدن 5 تن در دره صوف سمنگان گزارش شده.
نظر به خبرها، افراد مسلح ناشناس 7 نفر را در شاهراه از موتر پایین کرده، 5 نفر را با فیر به قتل رسانده.
پس از حمله مرگبار اخیر در یک مکتب در غرب کابل، حالا وضعیت مکاتب در این منطقه چیگونه است؟
کلاس دانش آموز جاش آمیر پس از انفجار در همین به صورت بسیار چشمگیر خواهش پیدا کرده.
در ادامه گزارش داریم که پیامدهای کودتای 7 ثور برای افغانستان چی بوده؟
کودتای 7 ثور ما را به بدبختی مواجه کرده.
در مسائل بین المللی میشنوید که استخبارات بریتانیا گفته که اوکراین به بخش اعظم حریم هوایی خود دوباره دست یافته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاستم میزبانتان در این مجله رادیو آزادی. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. گزارش ها از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر دادن. خبرگزاری دی پی جرمنی قربانیان این رویداد را از آره ها خوانده. گفته شده که این 5 تن از سمنگان به سوی مزار شریف دیروز می رفتن که در مسیر را موتر عاملشان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس داره.
در یک حمله افراد مسلح در ولایت سمنگان خبر کشته شدن 5 نفر نشر شده است. کشته شده ها همه هزاره ها معرفی شدند و گفته می شود که آنها از سمنگان به سمت مزار شریف در حرکت بودند که موتر حاملشان مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی از قول یک مقام حکومتی طالبان که نخواست نامش ذکر شود خبر می دهد که حادثه ناوقت دیروز در ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان رخ داده است. نظر به خبرها افراد مسلح ناشناس 7 نفر را در شاهراه از موتر پایین کرده و آنها را به یک دره برده، 5 نفر را با فیر به قتل رسانده و 2 نفر دیگر را شدیداً لتوکوب کردند. به گفته این مقام طالبان افراد مسلح توانستند از محل حادثه فرار کنند. این مقام طالبان افزوده است که تلاش برای پیدا کردن عاملین این حمله آغاز شده است. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از بزرگان هزاره در صفحه فیسبوک خود بر این بیانات طالبان انتقاد کرده که گفتند دیگر گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و در هیچ جای افغانستان حضور فیزیکی ندارد. با گفته آقای محقق طالبان باید مسئول این حمله خونین شناخته شوند. این حمله در یک زمان صورت میگیرد که در این اواخر در ولایات بلخ، کندوز، کابل در حملات خونین هزاره ها و شیعه ها هدف قرار گرفتند. مسئولیت حمله بر مسجد شیعه ها در مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته است.
از کشته شدن 5 تن در دره صوف سمنگان در حال گزارش شده که اخیراً نقاط مختلف افغانستان شاهد عملات مرگبار بوده، بیشتر قربانیان این عملات هم هزاره ها بودند. در این میان یک مکتب و یک مرکز تعلیمی در غرب کابل هدف قرار گرفتند. در این عملات ده ها تن کشته و زخمی شدند. پس از عملات اخیر در غرب کابل شمار از مکتب ها در این منطقه بسته شده و شمار دیگر هم با کاهش حضور دانش آموزان مواجه هستند. جزئیات در این گزارش.
عقیل از دانش آموزان صنف دهم یکی از مکاتب خصوصی در غرب کابل است. او و برخی دیگر از دانش آموزان برای چندمین بار در این اواخر از درس فاصله گرفتند. این بار اما تهدیدات امنیتی مانع راهشان است. عقیل به رادیو آزادی گفت:
مسئول مکتب ما بخاطر تامین امنیت و بخاطر که مکتب ما را تهدید کرده بودند، ما مخاطر مکتب ما تا چند روز بعد از این رخ داده است.
این تنها مسئولان مکتب‌ها در غرب کابل نیستند که نگران خطرات امنیتی اند، بل والدین دانش آموزان نیز نگرانی مشابهی دارند. شماری از آموزگاران می‌گویند پس از حمله انفجاری مکتب عبدالرحیم شهید با وجود باز بودن دروازه برخی مکتب‌ها در این بخش کابل، خانواده‌ها فرزندان خود را نسبت به گذشته کمتر به مکتب می‌فرستند. یک تن از آموزگاران مکتب عبدالرحیم شهید که نخواست سرگزارش از او نام گرفته شود می‌گوید پس از انفجار در این مکتب به هر صنف که 50 تا 60 دانش آموز دارد تنها حدود 4 یا 5 دانش آموز به درس می آیند. او به رادیو آزادی گفت:
تعداد دانش آموز یا شاگیر پس از انفجار در هر صنف به صورت بسیار چشمگیر کاهش پیدا کرده.
غرب کابل مربوط به حوزه های 13 و 18 امنیتی می شود. یکی دیگر از آموزگاران مکاتب غرب کابل به رادیو آزادی گفت:
بعد از وقوع انفجاری که رخ داد در مکتب رحیم شهید واقعا ناگوار بود. تعداد شاگردا بسیار کم شده، مردم نمیتونه فرزندای خود به مکتب بفرسته از اثر چون تهدیدات امنیتی بسیار.
تلاش کردیم پاسخ این پرسش را که طالبان چه برنامه‌هایی به خاطر تامین امنیت این نهادهای تعلیمی روی دست گرفتند داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این گفتند که امنیت غرب کابل و تمام مردم را تامین خواهند کرد. در انفجارهای اخیر که بر مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز رخ دادند، بر بنیاد آمار رسمی حکومت طالبان 6 دانش آموز جان باختند و بیشتر از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی آموزگاران مکاتب غرب کابل نگرانند که با تداوم این وضعیت و تهدیدات ادامه فعالیت مکتب‌ها در این ساحه به مشکل جدی مواجه شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از نهادهای دفاع از خبرنگاران و رسانه‌های آزاد افغانستان با نگرانی از ادامه بازداشت و لطکوب خبرنگاران خواهان ایجاد هر چی زودتر که میتونه رسیدگی به تخلف‌های رسانه‌ای هستند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته که تنها در یک ماه اخیر 25 خبرنگار لطکوب و بازداشت شدند. جزئیات در این گزارش.
ادامه نگرانی نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های آزاد افغانستان از بازداشت، لطکوب و تهدید خبرنگاران. فرهاد بهروز معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به رادیو آزادی میگوید در یک ماه گذشته 25 مورد تهدید، لطکوب و بازداشت خبرنگاران را ثبت کردند که تنها 5 مورد آن در 10 روز گذشته بوده است. آقای بهروز خواهان ایجاد هر چه زودتر کمیسیون رسیدگی به تخلف‌های رسانه‌ای شد.
بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای مای نگرانی نهادهای امنی رسانه در افغانستان است. ما تلاش کردیم و خواستم همیشه این بوده که تا مطابق وعده وزارت اطلاعات فرهنگ کمیسیون رسیدگی و تخلفات رسانه‌ای هر چه زودتر باید ایجاد شود تا موضوعات و مشکلات و قضایای خبرنگاران باید از طریق این کمیسیون حل و فصل شود و تا باشه که جلو بازداشت‌ها و لطکوب خبرنگاران گرفته شود.
آقای بهروز و بازداشت اکبر انصاری از خبرنگاران محلی در بلخ و بسم الله وطن دوست مسئول یک رسانه خصوصی در کندهار شانه می کند و می گوید با وجود همه تلاش ها تا کنون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان درباره علت بازداشت این دو خبرنگار حاضر به گفتگو نشدند. مسرور لطفی مسئول اتحادیه ژورنالیستان افغانستان نیز نگرانی مشابه درباره وضعیت خبرنگاران دارد.
ادامه وضعیت نگران کننده است. اگر اقدام عملی در قبال حل چالش های موجود برای جلوگیری از هر نوع رفتار علیه جامعه خبرنگاری می گرفته نشود و یک آدرس یا یک روزنه مشخص حقوقی مثل که رسون تخطی رسانه ها هر چیز زودتر فعال نشه واقعا نگران کننده است و این و برخورد ها بالای روحی فعالیت رسانه ای میتونه تاثیرات ناگوار داشته باشه.
خواستیم درباره خواست این نهادها پاسخ سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. سانسور، بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران از موردهای جدی بوده که سبب نگرانی خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها شده است. اما طالبان بارها با رد موضوع ایجاد سانسور در فعالیت رسانه ها گفتند که رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت آزاد هستند که فعالیت کنند اما در برخی موارد برخی خبرنگاران برای دریافت توصیه فراخوانده می شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز 7 ثور است و 7 و 8 ثور در تاریخ افغانستان دو روزهای فراموش ناشدنی هستند. ما از کاربران فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی و کسایی که فیسبوک رادیو آزادی را فالو یا تعقیب میکنن پرسیدیم که این دو روز چی پیامدهای به افغانستان داشته و چی خاطرات از این دو روز داشتن. بسیاری از کاربرا بر ما پیام فرستادن، چند شب با شما هم شریک میسازم. سید شکران احمدی نوشته روز بدبختی از زمین جا شروع شد. محمد نعیم ابراهیم خیل نوشته زمانی که داوود خان کشته شد بدبختی همان زمان شروع شد. خالد فرایی نوشته 7 و 8 یعنی سیایی. و میرویس حبیبی نوشته تعدادی که به غلامی و بردگی عادت کرده بودند هنوز هم فکر غلامی و بردگی دارند، 8 ثور را روز سیاه میپندارند. بریالای حمیدی نوشته که یک روز شروع بدبختی افغانستان بود، هر دو روز هم کدام دستاورد خوب ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از ورشکست شدن بازرگانان بنوان در افغانستان نگران است. ای که چرا دی گزارش براتان میگویم.
با وجود تاکید حکومت طالبان برای حمایت از تولید و فروش فرآورده های بنوان در افغانستان، اکنون شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از ورشکست شدن اقتصاد و متوقف شدن فعالیت شماری از بانوان بازرگان در کشور خبر می‌دهد. این شبکه می‌گوید همین اکنون بازار فروش برای فرآورده های این بانوان در افغانستان وجود نداشته و بیشتر این بانوان حتی توانایی تمدید جوازهایشان را ندارند. ممتاز یوسفزئی رئیس این شبکه در مورد به رادیو آزادی گفت
بیشتر این شرکت‌هایی که مثلا خانم ها تولید می‌کردند فلخال در کل مارکت‌های خانم ها فلج است و بازار ندارن تولیداتشان، جوازا البته تاریخش گذشته و اینا همو توان امیرم نداشتن که جوازای خود برای اینا تبدیل کنن.
شبکه زنان برای توسعه تجارت میگوید اکنون بیش از 3800 بانوی بازرگان در این شبکه ثبتند. شماره از بانوان تجارت پیشه با تایید گفته های رئیس شبکه زنان برای توسعه تجارت میگویند اکنون با مشکلات زیادی روبرو هستند. رحیمه حاجی زاده که در بخش تولید زیورات و لباس فعالیت میکند بر رادیو آزادی گفت
مشکلات عمده ما اینه منابع مالی و نبود بازار و وضع امنیتی که ما را بسیار در قسمت پیشرفت تجارت ما مورد بسیار پسمان که پرخانی زرگری ما تا فعلا بسته مانده نظر به اینکه ما امکاناتش نداریم.
این بانوان از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند تا از روند کار آنان حمایت کنند. در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این وزارت کارهایی را برای رشد و پیشرفت تجارت بانوان در افغانستان انجام داده است. مولانا زهیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
وزارت صنعت تجارت در قسمت جوازدهی و تمدید جواز برای خانم‌ها کدام مشکلی ندارد، بلکه برای تسهیلات و آسانی برای زیا همگام هم نوا است.
او گفت که به هدف تشویق و فروش محصولات بانوان همین اکنون نمایشگاه ایدانه برای بانوان در کابل برگزار شده است، اما وای در مورد چگونگی را اندازی این نمایشگاه توضیحات بیشتر نداد. شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت چند ماه پیش از ایجاد بازارهای فروش محصولات زنان بر رادیو آزادی خبر داده بود. اکنون با گذشت بیش از 8 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان مسئولان این شبکه میگویند که نه تنها این بازارها ایجاد نشدند، بلکه بیشتر کارخانه های تولیدی بانوان تجارت پیشه ورشکست شده و با مشکلات زیادی روبرو شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش در مورد هفتم ثور و پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که استخبارات بریتانیا امروز گفته که اوکراین بخش اعظم حریم هوایی خود تحت کنترل خود در آورده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
وزارت دفاع بریتانیا در تویتر خود نوشته است که تلاش ها و فعالیت های هوایی روسیه در شمال و غرب اوکراین محدود شده و در این مناطق اسلحه اوکراین تحرکات هوایی روسیه را کم کرده است. اما در جنوب و شرق اوکراین فعالیت‌های هوایی روسیه دوام دارد و روسیه از این طریق به قوای زمینی خود کمک می‌رساند و آنها را تقویه می‌کند. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، روسیه حملات را بر اهداف نظامی و لوجستیک در سراسر اوکراین هم دوام می‌دهد. وزارت دفاع بریتانیا در رابطه با تلفات ملکی در اوکراین گفته که در شهر بندری اوکراین ماریوپول که تحت محاصره روسیه قرار دارد، چنین معلوم می شود که روسیه از بمهای کار می گیرد که رهبری شدن نیستند. همزمان با این امروز شرکت بزرگ انرژی روسیه گازپروم اعلان کرد که به دو کشور عضو اتحادیه اروپا، پولند و بلغاریا صادرات گاز را کاملا متوقف ساخته است. گازپروم می گوید این دو مملکت برای خرید گاز روبل نمی پردازند. از روز 24 فوریه که روسیه حملات را بر اوکراین آغاز کرد، پولند و بلغاریا اولین دو کشور می باشند که روسیه صادرات گاز را با آنها متوقف می سازد. پولند و بلغاریا روز سه شنبه خبر دادند که گازپروم یک روز قبل آن در مورد قطع کردن گاز با آنها معلومات داده و گفته است که سر از روز چهارشنبه صادرات گاز را به این کشورها متوقف خواهد ساخت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه باز هم با سید سمی عباس بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام به شما شنوندگان گرامی. در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته مطالب داریم در مورد 44مین سال روز کودتای خونین هفت ثور، تحول عمیق در ادبیات طالبان و از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
هفت ثور برابر است با 44مین سال روز کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داود خان، نخستین رئیس جمهور این کشور. این کودتا چگونه صورت گرفت و چی پیامدهایی داشت؟ در این گزارش مشنوید.
44 سال از کودتای هفت ثور علیه حکومت سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان می گذرد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با نفوذ در ساختار نیروهای نظامی این کودتا را در سال 1357 رقم زد. از دید این حزب این اقدام انقلاب مبنی بر بهبود وضعیت افغانستان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. لال محمد 68 ساله عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و در زمان کودتا دانشجوی دارالمعلمین کابل بوده است. او که از روز حمله نظامی حزب خلق به رهبری حفیظ الله امین به ارگ ریاست جمهوری محل اقامت سردار محمد داود خان و خانواده اشیات می کند، می گوید تصور نمی کرد که این کودتا باعث شکاف در بدنه حزبشان و همچنین ناباسوانه های پس از آن شود.
علت اصلی انقلاب ثور عمل سردار محمد داود خان در مقابل اعضای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقت بود. وقتی که انقلاب پیروز شد، نور محمد ترکی از زندان داود خان به وقت با اعضای کمیته مرکزی که بندی بودن آزاد شدن و رئیس دولت یا جمهوری دموکراتیک افغانستان و وقت نور محمد ترکی قدرت به دست گرفت.
سردار محمد داود خان دستور داده بود که چندین تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به شمول نور محمد ترکی و ببرک کارمل بازداشت شوند، اما اعضای حزب دموکراتیک خلق با بهره گیری از نفوذشان در ساختار نظامی کودتا علیه داود خان را رقم زدند. این کودتا چه پیامدهایی بر آینده افغانستان داشته است؟ به باور شهزاده مسعود، آگاه سیاسی، پس از کودتای 7 سر و در زمان تسلط حزب دموکراتیک خلق بر افغانستان، نیروهای شوروی وارد کشور شدند و در نتیجه این جنگ ها صدها هزار افغان کشته، زخمی و معلول شدند و میلیون ها تن دیگر راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
دیگه ما در یک وضعیت خوبی قرار داشتیم. متاسفانه کودتای 7 سور ما را به بدبختی مواجه کرده و با میلیون ها افغانای ما معاده شد به کشورهای دیگر و با لک ها مردم قربانی دادیم در مقابل اشغال اتحاد جماهیر شوروی سابق.
در این کودتا سردار محمد داود خان با 17 تن از اعضای خانواده‌اش کشته شدند. سردار نادر نعیم، برادرزاده داود خان، در واکنش به کودتای 7 سر در صفحه فیسبوکش نوشته است: افغانستان پس از این کودتا وارد جنگ و خونریزی شد.
شماری از آگاهان سیاسی، خبرنگاران و دیپلمات‌های پیشین میگویند طالبان تلاش میکنند که با عنوان یک حکومت مسئول و دموکراتیک از طریق سخنرانی‌هایشان افغان‌ها و جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار بدهند. اما چرا طالبان از این مهارت استفاده میکنند؟ آیا زبان و عملشان یکسان است و تا چه اندازه افغان‌ها و جامعه جهانی به این ظرافت توجه دارند؟ در این گزارش به پاسخ این پرسش‌ها پرداخته شده است.
شماری از آگاهان سیاسی، خبرنگاران و دیپلمات‌های پیشین به این باور هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سخنان و ادبیات کاربردیشان تغییرات چشمگیری به میان آمده است. شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو و آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید طالبان به عنوان یک نظام دموکراتیک شعار سر می‌دهند: دفاع از حقوق مردم، تأمین امنیت، پیشرفت اقتصادی و توسعه از موضوعاتی هستند که طالبان برای تقویت حکومتداری خود و کنترل از هانیامه استفاده میکنند.
از عفو عمومی صحبت میکنند، از امنیت صحبت میکنند، از ترقی، از بازسازی، از اخوت صحبت میکنند و از صلح و احترام به حقوق بشر صحبت میکنند. اما تا هنوز اینا نتوانستن که در 3 تعهد بزرگی که به جامعه جهانی و مردم افغانستان داده بودن موفق شوند. او تعهدات عبارت از ایجاد حکومت همشمول، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های افغانستان است.
اما طالبان تعهد میکنند که به تعهدات خود پابند هستند. عبدالحق عمری، خبرنگار محلی در افغانستان که از سالها به این سو برای تهیه گزارشش با سخنگویان طالبان در تماس بوده، میگوید که طالبان تلاش میکنند در سخنان خود از ادبیات استفاده کنند که باستابیان در رسانه ها به سودشان تمام شود.
دوی رسانه به مخ که چکل
زمانی که آنان در مقابل رسانه ها حضور میابند، تون سخن نمیگویند و همیشه تلاش میکنند که با رسانه ها با زبان مثبت رسانه ای چیزی بگویند و روی اصلی قضیه را پنهان کنند.
اما شینکای کروخیل، عضو پیشین ولس جرگه، میگوید اکثر عمل طالبان نسبت در روزهای اول حاکمیتشان تون شده است. به گفته بانو کروخیل، در کنار این میان عمل و سخنان طالبان تفاوت فاحشی وجود دارد و این موضوع شکاف بزرگی را میان طالبان و مردم به میان آورده است.
زنها برشان هر روز به نام چوکات شریعت برشان محدودیت های را وضع میکنند که نه پیشرفت کنند، نه ترقی کنند، نه کار کنند و نه تحصیل بکنند. طالبان خودشان با دست خود عدم رضایت مردم را ایجاد کرده.
در کنار دیگر تعهدات طالبان نتوانستند که موضوع عفو عمومی را در صفوف خود عملی کنند. یکی از آخرین گزارش نیویورک تایمز که با استناد به منابع موثق نشر شده بود یکی از ثبوت‌های این ادعا است. در این گزارش آمده بود که طالبان نزدیک به 500 سرباز و افسر نظام جمهوری پیشین را پس از اعلام عفو عمومی کشتند، اما طالبان این گزارش را رد کردند. عزیز معارج دیپلمات اسبق و آقای سیاسی میگوید طالبان با گذشت هر روز به نماد آزار و شکنجه افغانان مبدل شدند که به گفته او مردم هم به تفاوت گفتارشان تا عملشان پی بردند.
به مامورات شخصی مردم پرداختن و قیودات وضع کردن و بالاخره مکاتب دختران هم از دور ساختن و مردم تا آهسته آهسته رفتن از پیششان فاصله گرفت و دوش.
در پیوند به محتوای این گزارش و بحث های مطرح شده در آن دیدگاه طالبان را پرسیدیم، اما سخنگویش پاسخ نداد. اما سید اکبر آقا مقام پیشنی طالبان میگوید طالبان هیچ گاهی به مسجدها و مکتبها حمله نکردند.
موضوع اینترکانتیننتال بالای خارجی ها بود، بالای ملکی ها نبود. افراد ملکی در هر جای از بین می روند. اینها همه گفتند که این مردم باید حفاظت شوند یا تدبیر دیگری گرفته شود.
اما بر اساس گزارش های دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در 20 سال گذشته بیشتر قربانیان حملات انفجاری و انتحاری طالبان غیر نظامیان بودند. یکی از پرسش‌های دیگری که مطرح می‌شود این است که گفتار و ادبیات کاربردی طالبان چقدر مهم است و به روند مشروعیت بخشیدن به حکومتشان در سطح جهان کمک می‌کند. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو می‌گوید
تنها شعارها تحیل در ادبیات طالبان نمی‌تواند که مایی اعتماد و یا هم زمینی جلب اعتماد جامعه جهانی و مردم افغانستان شود.
طالبان در کنار این برخی خبرنگاران و آگاهان سیاسی را که تفاوتی عملکرد طالبان با اظهاراتشان را روشن کردند و از آنان انتقاد کردند، بازداشت کردند و پس از مدتی رها کردند. اما این افراد پس از رهایی دیگر مانند گذشته در بحث‌ها حاضر نشدند.
پیام ها و نظریات شما
روز 8 ثور روز سیاه افغانستان تکرار شد که این روز سیاه تا چی وقت دوام کنه خدا بدانه و هم ما 15 آگوست هم روز سیاه افغانستان دوباره تکرار شد که خدا بدانه که سیاهی ها کی سفید شد.
محمد است از کابل به تماشا. میخواستم از دولت طالبان بپرسم چرا معاش معلمین را حواله نمیکنند؟ معلمین عایدات دیگری ندارند به غیر از معاشی به خود نمیرسند. لطفا در حواله معاش معلمین هر چه زودتر اقدام کنید.
دایکوندی تماس گرفتم، یک سری کمک های ناچیزی در دایکوندی برای مردم فقیر و بیچاره اینجا می آید. اونو همه ایشان توسط افراد طالبان خیف و میل می شود. کمک ها برای مردم غریب داده نمی شود چون به اینجا در رأس افراد طالبان است.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروزیتان. خدا نگهدار.